بازی‌های رومیزی، مثلا عروسک‌ها، چطور میشه این محصولات محصولات پویایی باشن؟
همین موضوع دلیلی شده تا تولید کنندگان رسانه‌ای حوزه کودک و نوجوان در نشست بازار پردازی فرهنگی برای پیوند کسب و کارهای این حوزه گفتگو کنند. مهدی جعفری جوزانی، مدیرعامل مؤسسه رسانه‌ای منادیان.
مؤسسه منادیان در حوزه بازی‌های رایانه‌ای بزرگ، بازی‌های ویژه تلفن همراه، بازی‌های آنلاین، در حوزه انیمیشن، در بخش سینما و سریالش در حال فعالیت.
احمد زوئل، مدیر آژانس ادبی دایره مینا.
شخصیت هایی که در واقع یک کتاب داره، فرض بگید یک شبکه تلویزیونی میخواد یک سریال تلویزیونی تولید بکنه، بهش معرفی میکنیم از اون حق اصلی اون کتاب که بتونه ازش اقتباس انجام بده.
بازار پردازی فرهنگی به دنبال تولید محصولات گوناگون از یک شخصیت در تولیدات رسانه است. شخصیت پردازی هایی که طراحی بازار مناسب آن مهمترین دغدغه فعالان این عرصه شده است. مهدی عباسی، رئیس مرکز بازی ها و اپلیکیشن های موبایلی سازمان فضای مجازی سراج.
محصولاتی تولید هم میشه، ولی خب این بازار اتفاقش و رسانش وجود نداره.
امیر حامد اخشایی، نماینده سازمان هنری رسانه‌ای اوج.
برگزاری همچین جلساتی کمک میکنه به اینکه هم آشنا بشن با ظرفیت های همدیگه، هم بتونن همدیگه رو پوشش بدن که بتونن یه اتفاق بزرگی رو رقم بزنن.
نخستین جشنواره بازار پردازی تهران با هدف پیوند فعالان اقتصادی و کسب و کارهای حوزه فرهنگی تیر ماه امسال در پایتخت برگزار میشود. کامران برومیده، خبرگزاری صدا و سیما.
امسال بیش از 400 شرکت دانش بنیان محصولات فناورانه خود را در نمایشگاه اینوتکس 2022 ارائه کردند. این نمایشگاه تا 23 اردیبهشت در پارک فناوری پردیس دایر است.
دستگاه کمک تنفسی که یک وسیله راهبردی برای بیمارانه و تا حالا از کشورهای آمریکا، آلمان، استرالیا و چین به کشور وارد می‌شده. مشکات نعمتی، مدیر شرکت دانش بنیان.
دستگاه کمک تنفسی سی‌پاپ و بایپاپ هستش که دو تا دستگاه جدا هستن و ما اولین تولید کننده مستقل این محصول تو ایران بودیم.
و یا ربات جوشکار که 0 تا 100 اون توسط دانش بنیانی‌ها ساخته شده. یعقوب صالحی، مدیر شرکت دانش بنیان.
طراحی بدنت کاملا تو ایران انجام شده، برنامه نویسی تماما اینجا انجام شده.
سید علی حزاوه، معاون نوآوری پارک فناوری پردیس.
اینوتکس در تلاش هستش که هر سال یک بار فعالین مختلف زیستبوم نوآوری و فناوری کشور رو در کنار هم دیگه جمع بکنه در یک رویداد 4 روزه.
در نمایشگاه فناوری و نوآوری امسال محصولات دانش بنیانی ها در حوزه های مختلف علمی به نمایش گذاشته شده. محمد عمویی، سرپرست تیم شرکت دانش بنیان.
ماهواره با محموله تصویربرداری هست. این ماهواره به عنوان اولی ماهواره بخش خصوصی کشور در تلاشیم که تا انتهای امسال به مرحله پرتاب برسونیم.
سال اسدی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان.
اولین پلتفرم بومی آنلاین هوش مصنوعی در ایران هستیم که بیش از 70 ابزار و ماژول هوش مصنوعی رو در اختیار کسب و کارها، کارخانجات و صنایع قرار میدیم.
سرمایه گذاری محصولات ایرانی از سوی شرکت‌های فناوری داخلی و خارجی هم بخشی دیگر از نمایشگاه فناورانه و نوآوری امسال است. میترو گراند، مسئول شرکت مدیکا کلینیک روسیه.
اولین باره که به ایران میام و به دنبال محصولات فناوری ورانه ایرانی هستم تا از نزدیک این تولیدات دانش بنیان رو ببینم.
اینوتکس 2022 تا 23 اردیبهشت هر روز در پارک فناوری پردیس از 10 صبح تا 18 آماده ی بازدید علاقمندان است. محبوب دلانگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
و سازمان هواشناسی از ادامه بارش ها در نوار شمالی و تداوم گرد و غبار در نواحی جنوبی کشور خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، امروز استان های آذربایجان غربی و شرقی، استان های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و بخش هایی از خراسان رضوی شاهد بارش های رگباری خواهند بود. همچنین با تشکیل توده گرد و خاک روی کشور عراق، پدیده گرد و غبار برای استان های غربی و جنوب غربی کشور دور از انتظار نیست. امروز بخش های مرکزی و شرقی آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم است و ارتفاع موج به 2.5 متر خواهد رسید. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این ساعت.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در روز پایانی مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان جام آسیا در سلیمانیه عراق، تیم میکس ریکر به کشورمان با ترکیب مهدا عبداللهی و رضا شبانی در دیدار رده‌بندی برابر تیم قزاقستان 6-2 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. اما تیم ریکر به مردان ایران با ترکیب رضا شعبانی، نیما نادری و محمد حسین گلشنی در دیدار رده‌بندی 6-0 مغلوب تیم ازبکستان شد و به مقام چهارمی بسنده کرد. 5 فرنگی کار ایران امروز برای کسب مدال طلا در المپیک ناشنوایان برزیل به روی تشک می روند. در آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی دیشب صادق ابوالوفایی، مهدی بخشی، علی کریمی، ابوذر ربیعی زاده و اکبر صابری با غلبه بر حریفان راهی دیدار نهایی شدند و امروز برای به دست آوردن مدال طلا به مصاف رقبا می روند. رضا اسماعیلی، شیرزاد محکی و محمد محبوبی هم برای مدال برنز تلاش خواهند کرد. همچنین در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال تیم ناشنوایان ایران 2-1 برابر تیم فرانسه مغلوب و حذف شد. خبر دیگر این که تیم ملی تکواندو ناشنوایان کشورمان پس از کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز بامداد امروز با استقبال حالی سایر رئیس پرسنل تکواندو به ایران بازگشت. صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک امروز در نشست خبری اعلام کرد بازی‌های آسیایی امسال برگزار نخواهد شد و به سال آینده موکول می‌شود. بازی‌های آسیایی قرار بود تابستان امسال در شهر هانگژو برگزار شود، اما به دلیل موج جدید کرونا در چین این کشور از میزبانی بازی‌ها انصراف داد. وزارت ورزش و جوانان با پایان دوره 4 ساله غلامرضا شبانی بهار رئیس پرسنل تیراندازی با کمان احمد گواری را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد. قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان 4 خرداد برگزار شود. ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال نساجی پس از اتفاقات بازی مقابل آلومینیوم از سمتش برکنار و مسعود شجاعی به عنوان بازیکن و مربی هدایت این تیم مازندرانی را تا پایان فصل بر عهده گرفت. پنجره نقل و انتقالاتی تیم فوتبال پرسپولیس برای چندمین بار در فصل جاری و این بار به دلیل پرداخت نکردن مطالبات آنتونی استوکس بسته شد. تیم فوتبال لیورپول در دیداری باقی مانده از هفته 33 لیگ برتر انگلیس بامداد امروز با نتیجه 2-1 میزبانش استون ویلا را شکست داد. در جدول منچستر سیتی و لیورپول با 86 امتیاز اول و دومند. البته لیورپول یک بازی بیشتر انجام داده است. امشب نیز لیدز با چلسی و ولورهمپتون با منچستر سیتی و فردا تاتنهام با آرسنال دیدار دارند. از هفته 36 لیگای اسپانیا هم تیم رده دومی بارسلونا 3-1 تیم سلتا ویگو رو مغلوب کرد و تیم‌های اینتر و یوونتوس امشب برای کسب مقام قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا ساعت 23:30 دقیقه در ورزشگاه اولمپیاکو روم برابر هم به میدان خواهند رفت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
ای که نیمروزی
خیلی مشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی رادیو ایران. دعوت میکنم پیک نیمروزی رو با اشرای همکارم خانم کرمی بشنوید. خانم سلام بر شما، بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم خانم ارمی، خدا قوت بگم به شما و همینطور سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که در این عصر بهاری همراه ما هستین.
با ورود مجلس و دولت در نهایت به تحقق بیمه درمانی بیش از 5,400,000 نفر از افراد فاقد بیمه درمانی منجر شد.
یکی دو تا دستگاه دولتی هنوز نپیوستن و الکترونیکی صادر نمی کنن، اما تعداد زیادی از تشکل‌های سنفی و اتحادیه و اینا متاسفانه هنوز نپیوستن. به نظر میاد که دارن از اختیاری که قانون به حکومت بهشون داده برای اینکه مجوز صادر کنن دارن سوء استفاده می کنن.
امسال الان 5 تا زایمان کرده، از این 5 تا 3 تا دولوزایه، دو تاش هم تکول زای 8 تا تا بال بعد اون 5 تا میش بره داده.
وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه ما هستین. معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت فرانشیز درمانی یا همون پرداخت از جیب بیمار برای 3 دهک پایین جامعه در زمینه خدمات بستری، سرپایی و اورژانسی به حداقل رسید. به گفته سعید معنوی همچنین حق بیمه دهک‌های 4 تا 8 درآمدی هم کاهش یافته. همکارم خانم کارگر گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
هزینه های سلامت یکی از شاخص های ایجاد فقر به حساب میاد. پیش از ایجاد پوشش همگانی بیمه درمانی، پرداخت از جیب مردم بیش از استانداردهای جهانی بود. دکتر منال اعتمادی، کارشناس بیمه سازمان بیمه سلامت:
دنیا توصیه میکنه از سازمانهای بین‌المللی که این شاخص باید مقادیر بین حد اکثر 15 تا 20 درصد باشن. این شاخص رو در کشور 40 درصد داریم.
رئیس جمهور هم اسفند سال گذشته بر رفع فقر ناشی از سلامت تاکید کرد.
موضوع بیمه سلامت نسبت به خانواده‌های فقیر یه بحث مهمه، یه کاره. حالا بودجهش هم بیشین با آقای میرکاظمی ظرف چند روز، یک ماه اینم زیاده وقتش، چرا یک ماه طولانی بشین بس؟
موضوعی که با ورود مجلس و دولت در نهایت به تحقق بیمه درمانی بیش از 5,400,000 نفر از افراد فاقد بیمه درمانی منجر شد. دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات درمانی بیمه سلامت، گفت:
بر اساس بند دال تبصر 14 قانون بودجه 1401 قرار بوده که 3% پایین درآمدی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما معرفی بشن که خوشبختانه این کار انجام شده. 5,397,000 نفر به ما معرفی شدن، تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفتن
که بنا به گفته رئیس جمهور باید تا حمایت بیمه ای از یکی که ایرانیان دنبال بشه.
ما داریم به طرفی پیش می‌ریم که هیچ ایرانی نباشه که بیمه نداشته باشه، همه تحت پوشش بیمه باشن. همین امروز هم اگه کسی رو تخت بیمارستان میخوابه بیمه نیست، همونجا بیمهش کنن.
با توجه به نقش حمایتی بیمه ها در کنترل فقر، توسعه خدمات تحت پوشش بیمه ضرورتیه که باید همچنان دنبال بشه. با دسترسی به بیمه درمانی رایگان، بخش زیادی از هزینه های درمانی که از سبد خانوار کاسته میشد به سبد خانواده ها برمیگرده، موضوع مهمی که در سیاست های کلی سلامت هم مورد تاکید بوده.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره میرسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش میکنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی نیاز میکنند.
پیک نیمروزی.
شماره پیامک ما 3610 هست. لطفاً شما هم حتماً با ما در ارتباط باشین. طرح صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار و استعلامات مرتبط با اون و حذف حضور مردم در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای گرفتن مجوز همچنان ادامه داره. حدود 20% ادارات و دستگاه‌ها از تمکین به این قانون خودداری می‌کنند. در همین زمینه همکارم بخشی گفتگویی کرده با آقای سیاه، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، که با هم می‌شنویم.
تقریبا برای 80% دستگاه اجرایی انجام شده. یکی دو تا دستگاه دولتی هنوز نپیوستند و الکترونیکی صادر نمی کنند. اما تعداد زیادی از تشکل‌های صنفی و اتحادیه و اینا متاسفانه هنوز نپیوستند.
یعنی شما ازشون خواستید و نپیوستند؟
بله، مکرر، نامه، خواهش، لطفاً. و به نظر میاد که دارن از اختیاری که قانون به حکومتشون داده برای اینکه مجوز صادر کنن دارن سوء استفاده میکنن.
یعنی در واقع جمعندی صحبتتون آقای سیاین که برای الکترونیک کردن مجوز کسب و کار دستگاه های دولتی بیشتر پای کار اومدن تا خصوصی ها؟
بله، دستگاه دولتی به دلیلی که خب هم فشار رسانه بود و همین که دستور صریح رئیس جمهور و معاون اول پارسال خب
یعنی در غیر این صورت اونها ممکن مخالفت کنن.
حالا اولش کمی سخت بود براشون چون یه کاری بود که برای اولین بار داشت انجام میشد، اولش این مقاومت سختی بود، اما دیگه با فشار دست رئیس جمهور محترم و معاون اول دیگه ناچار شدن که انجام بدن و انجام دادن. الان در مرحله از این معنی که مشکل مردم حل شده نه، الان در مرحله رفع اشکال هستیم. مجوزها داره الکترونیک درخواست میشه، داره الکترونیک بررسی میشه. الان تقریبا از هر 10 تا مجوزی که درخواست میشه یکیش صادر شده. عرض میکنم که 40 روز اول صدور مجوزهای الکترونیک از اول امسال 54,000 خورده مجوز کسب و کار درخواست شده که تقریبا 6,000 تا مجوز صادر شده، بقیه در فرایند صدوره.
مجوزهای کسب و کار خانگی چی؟
تصور شامل همینا میشه که چون وزارت کار صادر میکنه. اتفاقا از این 5,000 خورده ای یا 6,000 تا عمدش 70-80% یا بیشتر مجوز کسب و کار خانگی هستن.
خب من یه سوالم بپرسم آقای صیاد، تو کلامتون زمانم نداریم، این اهرم شما چیه که اگر کسی انجام نداد، شرکتی، سازمانی، وزارتخونه انجام نداد، اهرم شما چیه که فشار بهش بیارید و این کار انجام بده؟
اگر دستگاه اجرایی باشه که از خود وزیر محترمش خواهش میکنیم که دیگه مجلس رو کنترل کنه، حتی از بالاتر از وزیر پیگیری میکنیم. اگر دستگاهی به نتیجه نرسیدیم و همچنان دیگه مجلس داشتن مردم آزادی میکردن و کاغذ میدادن به مردم یا کاغذ میخواستن یا مردم حضوری میطلبیدن که بیا مجوز رو بگیر، دستگاهی وزارتی اطلاع میدیم و اونها مستجانه پیگیری انشاءالله خواهند کرد و میکنیم.
خب شماره پیامک ما 3610 هست. اگر شما هم موضوعی مد نظرتون بود با این شماره با ما در ارتباط باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بعد از تولد 3 توله یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران، حالا 8 برقوچ و میش اوریال در مرکز تکثیر حیات وحش بجنورد به دنیا آمدن. گزارش همکارم صادقی رو در این باره بشنویم.
مزرعه 3 هکتاری آقای امانی که در روستای گله بجنورد واقع شده، تنها مرکز تکثیر تخصصی قوچ اوریال در کشوره. این مزرعه با دیوارهای بلند آجری محافظت میشه و با فرا رسیدن فصل بهار محل مناسبی برای رشد بره‌های قوچ و میشه.
15-8-99 من حیوانا را انتقال دارم از بابامان به اینجا. کلن 18 تا بودن.
در خراسان شمالی 2 مزرعه تکثیر گوزن مرال و قوچ و میش اوریال مجوز فعالیت گرفتن که حالا ثمرات اون رو میشه دید.
خب امسال چند تا تونستن زایمان داشته باشن؟
امسال الان 5 تا زایمان کرده. از این 5 تا 3 تا دوقلوزای، 2 تاش هم تک‌قلوزای، 8 تا تا بال بعد این 5 تا میش بره داده.
حیوانات تکثیر شده در این 2 مرکز در مرحله اول با هدف افزایش نسل به دیگر متقاضیان در مراکز مشابه در داخل و خارج کشور فروخته میشه. لشکری، معاون فنی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی.
خب محیط زیست بنا به وظایفی که در واقع داره به عنوان یک ارگان داره شخصیت حقوقی زیر نظر شورای عالی محیط زیست موظف هست که شرایطی رو فراهم بکنه که برای حفظ نسل جانوران وحشی در واقع مفید باشه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. به نام خدا که هرچی داریم از اوست. و سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمندی که با مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف همراه هستید. امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 نهم شوال المکرم 1443 هجری قمری. انشاءالله در فرصتی به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه خدمتتون عرض بکنم. اما دوستان این نکته رو عرض بکنم، توی فرهنگ و اقوام مختلف آداب و عادت‌های مشترک و پسندیده هست که در طول سال‌ها و قرن‌ها پابرجا مونده و تا امروز هم ارزش و جایگاه خودشو حفظ کرده. انس با کتاب و مطالعه از همون سنت‌های جهان شموله که در هر فرد و اجتماعی که باشه بدون شک زمینه ساز سعادت و سلامت اونهاست. با این مقدمه میخوایم از شما دوستان شنونده سوالی بپرسیم. میخوایم به ما بگین چه راهکارهایی برای انس بیشتر با کتاب و مطالعه در محیط خونه و خانواده هست؟ در واقع میخوایم بدونیم چطوری میشه اشتیاق پدر و مادرها و فرزندان رو به کتاب بیشتر کرد تا حدی که حضور کتاب و برکاتش در خونه و میون خانواده همیشگی بشه. لطفاً تا پایان امروز با این شماره که عرض میکنم تماس بگیرین، 025-329-10-551 و 552 میتونید پیامکم بزنید به 30553. سوال چی بود؟ یک بار دیگه عرض میکنم، چه راهکارهایی برای انس بیشتر با کتاب و مطالعه در محیط خونه و خانواده هست؟ در این بار انشاءالله با هم در فواصل بعدی صحبت خواهیم کرد. 14:50 رادیو معارف و تقدیم اولین برنامه بخش دوم نقد و نظر.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم
خلاصم. نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوی سالم و سرفراز و تندرست باشید. من محسن مومنی هستم و این برنامه نقد و نظر که تقدیم شما میشه، انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. یکی از مباحث بسیار مهمی که سوال خیلی از شما شنوندگان ما هست بحث مدیریت در جامعه و نظام اسلامی است. به همین خاطر موضوع برنامه ما بررسی و تبیین معیارهای مدیریت جهادی هستش و در این برنامه افتخار داریم تا گفتگو کنیم با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه مدیریت اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی نادری و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن جعفری که هر دو بزرگوار عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. آقای جعفری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی و استاد گرامی جناب دکتر نادری و همینطور تهیه کننده برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم. آقای نادری سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، تهیه کننده محترم و صدا بردار عزیزمون و همچنین همه شنوندگان. امیدواریم که بتونیم دقایق مفیدی رو در این برنامه خدمت عزیزان باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما دو بزرگوار در این برنامه. شما شنوندگان محترم اگر میخواهید که با دیدگاه ها و نگاه های جناب استاد جعفری آشنا بشید در حوزه مدیریت، بتونید کتاب تدوین خط مشی دینی در نظام جمهوری اسلامی رو مطالعه کنید و همچنین مقاله مشخص های مدیریت جهادی از منظر قرآن. و برای آشنا شدن با دیدگاه های جناب استاد نادری میتونید کتاب مدیر 100 دقیقه‌ای، نظریه کلاسیک سازمان، قدرت در مدیریت اسلامی و خط مشی اقتصادی عدالت محور رو مطالعه بفرمایید. آنچه که در برنامه گذشته بهش پرداختیم آسیب شناسی چرخه مدیریت در کشور بود و اینکه چرا مدیریت جهادی در کشور ما دچار افول شده. اساتید گرانقدر به این نکته اشاره کردن که مدیریت جهادی یک مقوله فرهنگی هستش و اگر می‌بینیم که در کشور بحث مدیریت جهادی دچار افول شده باید نگاه کنیم به زیرساخت‌های فرهنگی جامعه. خب در برنامه گذشته پیرامون برخی از نظامات فرهنگی هم بحث و گفتگو شد و جناب استاد نادری و جناب جای جعفری نکات خودشون رو گفتن و نظرات خودشون رو در این رابطه شنیدیم.
نقد و نظر
رادیو معارف.
سوالی که مطرح میشه جای جعفری در رابطه با همین زمینه‌های فرهنگی در واقع مدیریت هست. اگر مدیریت یک مقوله فرهنگی است و مدیریت جهادی یک مقوله فرهنگی هستش و ما میتونیم به وسیله مدیریت جهادی همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند مشکلات کشور را علاج کنیم و درمان کنیم، چی شده که ما امروز میبینیم در برخی از حوزه‌ها مدیران جهادی خوبی رو نداریم، یا به تعبیر شما در برنامه گذشته اگر هم مدیر جهادی داریم به صورت گمنام داره کار میکنه به واسطه اخلاصی که داره، و اساسا چرا مدیریت جهادی در کشور ما افول کرده؟
بله، در اصل قبل اشاره شد که یکی از عوامل افول مدیریت فرهنگی در کشور مسئله ضعف‌های فرهنگی است که در جامعه ما ایجاد شده.
بله،
که یک بحثش که جوابی دکتر نادر اشاره کردن بحث نظام آموزش و پرورش ما بود، یه بحث هم بحث فرهنگ عمومی هست که تو بحث فرهنگ عمومی هم ما نکات فرهنگی داریم که اگر رعایت بشود اینها باعث تقویت مدیریت جهادی میشه. یکی از نکاتی که به نظرم خیلی مهم هست و قرآن هم روش زیاد تاکید کرده، نوع نگاه ما به کفار و دشمن هست. قرآن خیلی تاکید میکنه روی این که شما رابطه دوستی و مودت با کفار نداشته باشید.
درست.
خب ما در دوران دفاع مقدس و اول انقلاب نگاه جامعه ما به دیگران و دشمن یک نگاه واقعا دشمنی بود و از داشتن رابطه مودت و دوستی با اونها همه پرهیز داشتن. اما شاید الان این مقداری افور کرده باشه این نوع نگاه، و یک مقداری بعضی ها اصلا بحث مفهوم دشمن را خیلی قبول ندارند و اصطلاحا میگن توهم توطئه. در حالی که خب قرآن رو این مسئله زیاد تاکید میکنه که ما وقتی ایمان داشتیم، حرف از خدا زدیم و حالا به تعبیر امروزی انقلاب کردیم، قطعا در طرف مقابل دشمنانی هستند و ما باید رابطه خودمون رو با اونها ترسیم بکنیم و تفکیک بکنیم مرز خودمون رو از اونها و هیچ رابطه دوستی با اونها نداشته باشیم. خدا در سوره مبارکه ممتحنه آیه اول میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، که بحث جهاد در اینجا اشاره شده. تو این آیه صریحا منع شده از اینکه مؤمنین دشمن خدا و دشمن خودشون را به عنوان اولیا و دوست قرار بدن.
بله.
و این باعث میشه که اون جهادی که در آخر آیه بهش اشاره شده دچار تضعیف بشه. یعنی وقتی که مؤمنین و جامعه ایمانی رابطه دوستی بخواند، حالا به صورت مخفیانه آشکار با کفار برقرار بکنن، دیگه اون روحی جهاد از بین خواهد رفت و دیگه کسی به دنبال جهاد با دشمنان و اصلا کار جهادی نخواهد بود. چون باز توی بحث مفهوم شناسی جهاد اشاره شده که جهاد مقابل داره، دشمن داره. یعنی تو مدیریت جهادی ما باید توجه به این قضیه داشته باشیم که ما داریم در مقابل یک دشمنی کار میکنیم و مدیریت میکنیم، و اگر خب این رابطه دشمنی شکسته بشه، تبدیل بشه به رابطه مودتی که نباید باشه، در مودت با کفاری که نباید داشته باشیم، خب طبیعتاً روی جهادی از بین خواهد رفت.
بله.
ما هم میشیم مثل اونها و شاید یکی از عواملی که در سالهای اخیر هم این مشکل ایجاد شد این بود که نگاه ما به دشمن تغییر پیدا کرد و ما رفتیم به سمت این که با اونها یه حالت دوستی و حالا به تعبیر مذاکره داشته باشیم، و خب این مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد و این روحی جهادی رو تضعیف کرد. همینطور باز قرآن تاکید میکنه روی اطاعت نکردن از کفار. این حتی اگر رابطه دوستی هم ندارید، نه، به هیچ وجه از کفار اطاعت نکنید. در سوره فرقان آیه 52 خداوند فرماید که فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیر.
بله.
یعنی از کفار اطاعت نکن و یک جهاد بزرگی در برابر اونها داشته باش. یعنی طبیعیه که وقتی که ما از کفار تبعیت نکردیم و اطاعت نکردیم، اونها با ما دشمنی خواهند کرد و این نیاز داره به این روحیه جهادی و نیاز داره به این که ما هم با تلاش خودمون و با جهاد خودمون در مقابل اونها ایستادگی بکنیم.
بسیار. بنابراین می‌فهمید که یک مدیر جهادی علاوه بر این که باید یک دشمن شناس خوبی باشه و دشمن رو بشناسه، هم نباید دل در دشمن ببنده، یعنی هم عدم مودت و دوستی با دشمن، و هم عدم اطاعت از او، که اگر این چنین باشه قطعا دیگه فرد نمیتونه مدیریت جهادی داشته باشه.
این نگاه اگر تو جامعه شکل بگیره، یعنی فرهنگ عمومی جامعه نسبت به بیگانگان همین حالت باشه که ما از اونها تبعیت نمی‌کنیم، مودت هم با اونها نداریم. حالا شما اگه فرهنگ عمومی جامعه نگاه بکنید تو زمینهای مختلف، توی بحث حالا هنری، تو بحث ورزشی، گاهی وقتا ما مشاهده می‌کنیم که یک ارتباط و دوستی